در کتاب عشق و آگاهی جان ولوود برای مثال از قصری استفاده میکنه تا دنیای درون ما رو نشون بده. مجسم کنین که درون شما یک قصر عظیم هست با راهروهای طولانی و هزاران اتاق. هر اتاق تو این قصر عالی و بدون نقصه و هدیه‌ای خاص تو خودش داره. هر اتاقی نشون دهنده یه ویژگی تو وجود شماست و همزمان قسمتی جدایی ناپذیر از این قصر بزرگه. در کودکی بدون هر گونه خجالت و قضاوتی به هر جای این قصر که دوست داشتین سر می‌زدین. بدون ترس هر اتاقی رو به دنبال جواهرات و اسرار نهان در اون جستجو می‌کردید و با علاقه تمام اتاق‌ها رو می‌پذیرفتین و اهمیتی براتون نداشت که این اتاق فقط یه گنج است، اتاق خواب، دستشویی یا انباری. هر اتاقی برای شما منحصر به فرد بود. قصر شما پر از نور، عشق و شگفتی بود. بعد یه روز یه نفر وارد قصرتون شد و به شما گفت که یکی از این اتاقها ناقصه و مشکلی داره و اصلا این اتاق به این قصر زیبا تعلق نداره. اون به شما پیشنهاد کرد که اگه دوست دارین قصری کامل داشته باشین، باید در این اتاقو ببندین و اونو قفل کنین. از اونجایی که شما عشق و پذیرش میخواستین، به سرعت در این اتاقو قفل کردین. با گذشت زمان، افراد بیشتری از قصر شما دیدن کردن و هر کدومشون نظرشون رو درباره اتاقها به شما گفتن و اعلام کردن که کدوم اتاقها رو دوست دارن و کدوم اتاقها رو دوست ندارن و به تدریج شما در اتاقها رو یکی یکی بستین و قفل کردین. اتاقهای زیبای قصر شما قفل می شدن و تو تاریکی فرو می رفتن. چرخه‌ای شروع شده بود. از اون زمان به بعد به دلایل مختلف، به دلیل ترس یا به دلیل اینکه این اتاقها مشکل دارن یا دربارشون احتیاط داشتین، در اونها رو بستین. در اتاقهایی رو بستید که شبیه اونها رو توی قصرهای دیگه ندیده بودین. در اتاقهایی رو بستین چون دیگران به شما می گفتن باید از این اتاقها دور بمونین. خلاصه این که در هر اتاقی رو که با استانداردهای اطرافتون یا ایدئالهای شما نمی خوند بستین. دیگه قصر شما مثل اون روزها بزرگ و بی پایان به نظر نمی رسه و به همین دلیل آیندتون هیجان انگیز و روشن نیست. دیگه نسبت به هر اتاق علاقه یکسان ندارین و همه اتاقها رو تحسین نمی کنین. اتاقهایی که روزی به اونها افتخار می کردین، حالا دوست دارین ناپدید بشن و از بین برن. تلاش می کنین راه های پیدا کنین تا از شر این اتاقها خلاص بشید. اما اونا بخش هایی از ساختار و اسکلت بندی قصرتون هستن. حالا که در اتاقهایی رو که دوست ندارین بستین، جالبه که بعد از مدتی کاملا فراموش میکنین که اصلا چنین اتاقهایی وجود داشتن. در ابتدا متوجه نبودین که چی کار میکنین و این کار به عادتتون تبدیل شده بود. هر کس به شما میگفت که قصر زیباتون باید چطوری باشه. گوش دادن به حرفهای دیگران براتون ساده تر از گوش دادن به ندای درونیتون بود. ندای قلبی و درونی که کل این قصر رو دوست داشت و به اون عشق می‌ورزید. بستن در این اتاق‌ها به شما احساس امنیت می‌داد. خیلی زود متوجه شدین که فقط چند تا اتاق کوچیک براتون باقی مونده. یاد گرفته بودین که چطور خودتون رو به روی زندگی ببندین و با این کار احساس راحتی می‌کردین. خیلی از ما فراموش کردیم که روزی صاحب قصری بی انتها بودیم. باورمون اینه که فقط صاحب یه خانه دو خوابه هستیم که تازه اونم چنان خراب شده که نیاز به تعمیرات جدی داره. حالا تجسم کنید قصرتون جایی که تمام اونچه که هستید در اون قرار گرفته. تمام خوبیا و بدیا و هر ویژگی که روی این سیاره وجود داره در شما هم هست. یکی از اتاقهای شما عشقه، اون یکی شجاعت، بعدی شکوه و بعدی زیبایی. تعداد این اتاقها بی پایانه. خلاقیت، زنانگی، صداقت، یک پارچگی، سلامتی، اراده، اقتدار، کمرویی، نفرت، حرص، سردی، تنبلی، غرور و بیماری هم اتاقهایی در این قصر هستند. هر اتاقی بخشی جدا نشدنی از ساختمان این قصره و هر اتاقی نقطه مقابلی تو این قصر داره. خوشبختانه ما هرگز از اینکه کمتر از چیزی باشیم که تواناییشو داریم راضی نمیشیم. نارضایتی ما اینطوری به همون انگیزه میده تا به دنبال اتاقهای گم شده تو قصرمون باشیم. ما فقط زمانی میتونیم کلید منحصر به فرد بودنمونو پیدا کنیم که در تمامی اتاقهای قصر رو باز کنیم. این قصر یه استعاره است برای اینکه عظمتتون رو درک کنیم. همه ما صاحب این قصر در درونمون هستیم. اگه آماده باشیم تا کل اون چرا که هستیم مشاهده کنیم، به سادگی میتونیم به این قصر دسترسی داشته باشیم. خیلی از ما میترسیم که چه چیزی تو این اتاقها پیدا میکنیم. بنابراین، به جای شروع ماجرایی برای یافتن خود پنهانمون که پر از شگفتی و هیجانه، وانمود میکنیم که این اتاقها اصلا وجود ندارن. این چرخه همینطور ادامه داره. اگه واقعا بخواید مسیر زندگیتون رو تغییر بدید، باید وارد این قصر بشید و به تدریج در تمامی اتاقها رو باز کنید. باید دنیای درونتون رو بررسی کنید و تمام اون چرا که دیگه صاحبش نیستین دوباره مالک بشین. تنها در حضور خود کاملتونه که میتونید از شکوه وجودتون و کمال و منحصر به فرد بودن زندگیتون لذت ببرید. موقعی که من جستجو در دنیای درونم رو شروع کردم، گمان می کردم این یه کار سخت و غیر ممکنه. احساس می کردم که دنیا پر از آشفتگیه و من اینطوری نیستم. فکر می کردم من قاتل نیستم و من بی خانمان نیستم. واقعا نمی خواستم بدونم که منم صاحب تمام ویژگی های انسانی در جهان هستم. تا جایی که می دیدم، من با افرادی که دربارشون قضاوت می کردم، کاملا تفاوت داشتم. بعد از اینکه دیدگاهمو عوض کردم و سعی کردم درک کنم که جهان در منه، هر بار که چیزی یا کسی رو می دیدم که دوستش نداشتم، به خودم می گفتم، من هم مثل اونم و ویژگی های اون در منم وجود داره. برای ماه اول کاملا ناامید شده بودم، چرا که واقعاً هیچ کدوم از این ویژگی‌های بد رو تو خودم پیدا نمی‌کردم. تا اینکه یک روز در حالی که سوار قطار بودم، همه چی تغییر کرد. خانمی تو کوپه ما سر فرزندش فریاد می‌کشید. با خودم می‌گفتم که من هیچ وقت اینطوری با فرزندم رفتار نخواهم کرد. و چقدر کار این زن که فرزندش رو جلوی این همه آدم سرزنش می‌کنه بده. ندایی در درونم پرسید، اگر فرزندت شیر کاکائو رو روی دامن ابریشمت می‌ریخت چی؟ ناگهان قطعات این معما سر جاشون قرار گرفت. البته که من توانایی عصبانی شدن داشتم، اما نمی‌خواستم بپذیرمش. به خاطر همین وقتی کسی رو می‌دیدم که عصبانی شده، به جای همدردی قضاوتش می‌کردم. این مسئله باعث شد که روی خودم تمرکز نکنم. درک کردم که تمامی ویژگی هایی که تو انسان های دیگه وجود داره توی منم هست. من اون زن عصبانی توی قطار نیستم، اما صاحب همون بی‌صبری هستم که اون در اون لحظه از خودش نشون داد. اون چه کشف کردم، ظرفیتم برای رفتار کردن مثل کسانی بود که بی‌رحمانه قضاوتشون می‌کردم. برام روشن شد که باید مراقب ویژگی هایی در خودم باشم که دیدن اونها در دیگران موجب آزارم می شد. اونها رو همون اتاقهایی می دیدم که درشون رو قفل کرده بودم. باید می پذیرفتم که من هم اگه روز سختی رو می گذروندم، می تونستم سر فرزندم داد بزنم. سپس به فردی بی خانمان نگاه کردم و از خودم پرسیدم، اگه خانواده و تحصیلاتی نداشتم و کارم رو از دست می دادم، آیا ممکن بود که من هم بی خانمان شم؟ پاسخم به این سوال بله بود. اگر شرایط زندگیم طوری دیگه بود، به سادگی ممکن بود کار دیگه‌ای بکنم و شخص دیگه‌ای بشم. سعی کردم هر نوع انسانی بشم. شاد، غمگین، عصبانی، حریص و حسود. افراد چاق همیشه هدف قضاوت‌هام بودن. پدرم چاق بود و اولین شخصی بود که اونو قضاوت کردم. ناگهان اون به نظرم متفاوت اومد. من با استخوان‌های ظریف و سوخت و ساز بالا به دنیا اومدم. متوجه شدم که اگر سوخت و ساز بدنم این گونه نبود و همینطور خوردن غذاهای چرب رو ادامه می‌دادم، من هم چاق می‌شدم. هرگز نمی‌تونستم خودم رو قاتل یا متجاوز تصور کنم. این موردی بود که با اون مشکل داشتم. چطوری می‌تونستم کسی رو با خونسردی بکشم؟ تجسم کشتن کسی که قصد داشت به خودم یا خونوادم آسیب وارد کنه سخت نبود. اما اون قتل‌هایی که با خونسردی و در کمال بیرحمی انجام می‌شد چطور؟ متوجه شدم که اون زمان قصد کشتن کسی رو ندارم. اما اگر 14 سال منو در محلی نگه دارن و هر روز کتکم بزنن، آیا من هم نمیتونم با خونسردی آدم بکشم؟ پاسخ به این سوال بله بود. البته این توجیه ها موجب پذیرفتن جنایت و قتل نبود، اما باعث می شد متوجه شم که واقعا می تونم هر کسی باشم. از اون روز به بعد هر وقت احساس می کردم که نمی تونم کسی باشم که دربارش قضاوت می کنم، همین شیوه تجسمی رو به کار می بردم. یعنی خودمو یک بار جای اون می زاشتم. سعی کردم این مسئله رو درباره تمام افرادی که ازشون متنفر بودم تجسم کنم. باید اعتراف کنم که پذیرفتن برخی از مواردی که تو ذهنم تجسم می کردم و قبول وجود اونا در خودم برام خیلی سخت بود. بعضی از اونها زمان بیشتری رو نیاز داشتن. اما بالاخره تقریبا صاحب تمام ویژگی‌های موجود در خودم شدم. با گذشت مدتی اون ندای درونی که هر کس و هر چیز رو مورد قضاوت قرار میداد ساکت شد. سکوت ذهن چیزی بود که تمام زندگی آرزوشو داشتم و حالا متوجه شدم که چنین چیزی ممکنه. متوجه شدم فقط زمانی به قضاوت افراد بیپردازم که اونها ویژگی‌های از خودشون نشون میدن که من نمیتونم این ویژگی‌ها رو در خودم قبول کنم و بپذیرم. اگر کسی درباره چیزی فخر می‌فروخت، اونو قضاوت نمی‌کردم. چرا که می‌دونستم من هم می‌تونم مثل اون باشم. تنها زمانی که می‌تونستم خودم رو قانع کنم که نمی‌تونم رفتاری خاص رو از خودم نشون بدم بود که از دست کسی که اون رفتار رو نشون داده بود عصبانی می‌شدم. دستتون رو دراز کنید و به کسی اشاره کنید. دقت کنید که در این حالت یک انگشتتون رو به سوی اون گرفتین و 3 انگشتتون رو به سوی خودتون. وقتی که دیگرون رو مقصر می‌دونیم، فقط در حال انکار اون کارسی‌ها و ندیدن خصوصیات منفی تو خودمون هستیم. فرایند پنهانسازی و انکار بخش‌هایی از وجودم، هنگامی که متوجه شدم چه اندازه از انرژیمو صرف این می‌کنم که اون شخص نباشم، به نظرم خنده‌دار می‌اومد. اگه خودتو به عنوان جهانی کوچک نبینی که کل هستی در توه، به عنوان فردی جدا از کل هستی زندگی می‌کنی. در این صورت برای پیدا کردن جواب به جای دنیای درون در دنیای بیرون جستجو می‌کنی و درباره اون چه خوب و اون چه بد دائما در حال قضاوت هستی. در این حالت در این توهم باقی می‌مونی که تو و من واقعا به هم پیوسته نیستیم و پشت نقابت پنهان می‌شی تا احساس امنیت کنی. اما اگه تمام هستی رو در درونت بپذیری، تمامیت نژاد انسان رو پذیرفتی. اخیراً سفری به کلرادو داشتم تا دوره آموزشی را برای زوجی به نام ماک و ملین و شرکت بازاریابیشون برگزار کنم. هنگامی که به خونشون رسیدم، به همراه اونها و فرزندانشون برای صرف نهار و صحبت درباره رها و آزاد کردن احساسات بیرون رفتیم. در طول نهار از بحث درباره این موضوع لذت بردیم که زندگی تو این جهان چقدر زیبا میشه اگر همه ما درک کنیم که هر کدوممون تمامی هستی رو درون خودمون داریم. مارک و مریلین با فرضیه هولوگرافی از قبل آشنا بودن و به اون علاقه داشتن. اما هنگامی که پس از نهار سوار اتومبیل شدیم تا برگردیم، مارک رو به من کرد و گفت: چند نکته وجود داره که فکر میکنم در من موجود نیست. خیلی تعجب نکردم، چون این مسئله معمولاً پس از این که فرد میپذیره کل هستی در اون وجود داره اتفاق میفته. این مسئله برای من هم اتفاق افتاده بود. مایک ادامه داد: من احمق نیستم. تو آینه به مایک نگاه کردم و اون گفتم: وقتی همه چیز هستی پس احمق هم هستی. سکوتی سنگین در اتومبیل حکم فرما شد. همسر مایک و فرزندانش با ناباوری به من نگاه می کردن. من به مایک گفته بودم که اون یه احمقه. سپس مایک شروع کرد به توضیح دادن درباره تمام احمقهایی که می شناخت و استدلال می کرد که چطور اون به اونا شباهت نداره. اون به قدری دچار هیجان شده بود که متوجه شدم نسبت به این موضوع فوق‌العاده حساسه. پس از مدتی رانندگی و توضیح درباره احمقها، بالاخره مایک از حرف زدن خسته شد. در پایان حرفش از اون پرسیدم: آیا تا به حال کاری رو که ممکنه فردی احمق انجام بده، انجام دادی؟ اون درباره سوالم فکر کرد و سریع جواب داد: بله. اما دوباره شروع کرد به توضیح درباره اینکه نمیشه این کار احمقانه اونو با کارهایی که اون احمقها انجام میدن مقایسه کرد. افرادی که اون مثال میزد واقعا احمقهای بزرگی بودن. به اون گفتم که روان انسان نمیتونه تفاوتی بین بزرگی و کوچکی حماقت قائل شه. از اونجایی که مایک به کلمه احمق حساس بود، از اون خواستم فکر کنه این کلمه نشاندهنده چه چیزیه برای اون. در هر حال صحبتمون به درازا کشید. از مایک خواستم که دست کم این نکته رو در نظر داشته باشه که حماقت بخشی از وجود اونه که در مقطعی اون رو انکار کرده و حالا این فرصت رو داره که دوباره اون رو در خودش احیا کنه. اون چطور میتونه همه چیز باشه به جز احمق؟ احمق بودن چه اشکالی داشت؟ از همسر و فرزندان مایک پرسیدم که آیا برای اونا مهمه که احمق خطابشون کنم؟ هیچ کس با اندازه مایک به این کلمه حساس نبود. از اونا پرسیدم آیا هیچ کدومشون تجربه ناخوشایندی با احمقها داشتن؟ پاسخ اونا به این سوال نبود. هنگامی که به خونه رسیدیم، می‌خواستیم از اتومبیل پیاده شیم. هوای بیرون 18 درجه زیر صفر بود. هرگز تجربه این هوای سرد رو نداشتم. بنابراین پس از پیاده شدن از اتومبیل جلوی در خونه از سرما می‌لرزیدم تا کسی درو باز کنه. مارک تو جیباش دنبال کلید می‌گشت و کلیدها رو پیدا نمی‌کرد. اون داخل اتومبیل رو هم گشت و کلیدها اونجا هم نبودن. بالاخره نگاهی به ما انداخت و گفت: فکر می‌کنم کلیدها رو تو خونه جا گذاشتم. پس از اندکی سکوت پرسیدم: چه نوع انسانی در هوای سرد 18 درجه زیر صفر کلیدها رو در خونه جا می‌ذاره و درو می‌بنده؟ همه یک صدا فریاد زدیم: احمق. مایک شروع به خندیدن کرد و بالاخره مریلین گشت دنبال کلیدش و اون رو پیدا کرد و ما با کلیدهای مریلین در رو باز کردیم و وارد خونه شدیم. یک بار دیگه هم هستی به من تو کارم کمک کرد. بعد از اینکه گرم شدیم همراه مایک نشستیم و تلاش کردیم متوجه شیم اون چه زمانی تصمیم گرفته که احمق نباشه. اون به یاد آورد که وقتی تو کودکی کارهای احمقانه انجام میداد دیگران به اون میخندیدن. در همون زمانها او به خودش قول داد که دیگه کارهای احمقانه نکنه. او به این شکل در اتاقی رو تو قصرش بست، چرا که فکر میکرد این اتاق بده. گانتر برنارد در این مورد میگه: ما انتخاب میکنیم که فراموش کنیم چه کسی هستیم و سپس اون چیزی رو که فراموش کردیم و فراموش میکنیم. ویژگی هایی که از ما پنهانه مثل حماقت در مایک اثری قدرتمند روی واقعیت زمان حالمون داره. این واقعیت ها زندن و همواره تلاش دارن تا توجه شما رو جلب کنن تا شما اونها رو بپذیرین و اونها رو جزئی از وجودتون بدونین. مایک به شکل ناخودآگاه احمق ها رو در زندگیش نگه داشته تا این ویژگی رو تو خودش بپذیره. مایک به دلیل مشکلاتش با خودش همدردی نمی کرد و به همین دلیل افرادی رو که مشکل داشتن به شکل احمق می دید. نفرت از این ویژگی در وجودش موجب می شد از هر کس دیگه‌ای که این مشکل رو داره نفرت داشته باشه. این مسئله حتی روی نوع مدیریتش تو محیط کارش اثر گذاشته بود. کارمنداش اون رو فردی سختگیر و گاهی غیر منطقی می دونستن. به مایک توصیه کردم که این ویژگی رها شده تو خودش رو یه بار دیگه مرور کنه و ببینه حماقتش برای اون چه هدایایی داره. از اون خواستم چشماشو ببنده و به من بگه بعد از پرسیدن این سوال که هدیه این حماقت چیه، اولین کلمه‌ای که به ذهنش رسید چه چیزیه. پاسخ اون اراده محکم بود. از اونجایی که مایک نمیخواست احمق به نظر برسه، در دوران مدرسه سخت تلاش کرد تا دانش آموزی عالی باشه. اون به دانشگاه رفت و تحصیلاتش رو تا مقطع کارشناسی ارشد ادامه داد و حسابدار شد. اون سخت تلاش کرد تا در حوزه کاریش بهترین باشه و همواره در صدد آگاهی از اخبار و رویدادهای جدید جهانی و محلی در این حوزه بود. مایک به دلیل اون چیزی که از دهنش بیرون می اومد کمی شگفت زده بود. از اون پرسیدم که آیا حماقت موجب این اراده قوی برای رسیدن به این درجه از پیشرفت در زندگیش نشده و اینکه آیا اون حاضر این ویژگی رو در وجودش بپذیره و خودش رو ببخشه؟ مایک با اندکی تردید پاسخ داد بله و اعلام کرد که برای درک کامل و هضم این حرفها به کمی زمان احتیاج داره. روز بعد مایک به نظر جوانتر و سرحالتر می رسید. او هنوز مطمئن نبود که صاحب شدن و دوست داشتن این ویژگی در وجودش که اونو حماقت می‌خوند کار درستیه، چرا که حدود 40 سال این ویژگی رو در وجودش انکار کرده. پس از گفتگوی طولانی مایک متوجه شد که چون این ویژگی رو در خودش نپذیرفته، افراد زیادی رو به سوی زندگیش جذب کرده که مثل احمق‌ها رفتار کردن. توضیح دادم که این قانون دنیاست و هستی همواره ما رو به سوی پذیرفتن تمامیت وجودمون راهنمایی میکنه. ما افراد و چیزهایی رو به سوی خود جذب میکنیم که بازتابی از ویژگی‌های فراموش شده در وجودمونن. هر ویژگی در درون ما به درک و همدردی نیاز داره. اگر ما نخواهیم این درک و همدردی رو به خودمون اهدا کنیم، چگونه میتونیم از جهان انتظار چنین چیزی رو داشته باشیم؟ جهان هستی مطابق رفتارهای ما با ما رفتار میکنه. عشق ما به خودمون باید تمام سطوح وجودمون رو تغذیه کنه. کسانی هستن که خود درونیشون رو دوست دارن، اما نمیتونن بیش از 1 دقیقه به ظاهرشون در آینه نگاه کنن. گروه دیگه تمام زمان و پولشون رو صرف آراستن ظاهرشون میکنن و در پایان از درونشون تنفر دارن. زمان اون رسیده که تمامیت وجودتون رو مشاهده کنید تا تمام وجوه زندگیتون درونی و بیرونی رو دچار تحول کنید. حالا زمان اونه که الگوی خودتون باشین. هر بخش از وجودتون چیزی برای بخشیدن به شما داره. با دوست داشتن و پذیرفتن تمامیت وجودتون قادر خواهید بود همه دنیا و آدم‌ها رو واقعاً دوست داشته باشید و بپذیرید. تمرین های فصل دوم. موقع انجام این تمرین ها مهمه که حضور و آگاهیتون رو حفظ کنید. تمام جواب هایی که به اونها نیاز دارین درون شماست. و کافیه که سکوت کنین تا اونا رو بشنوید. به خودتون زمان بدید و مطمئن شید که از هر گونه مزاحمتی مثل زنگ تلفنتون دور هستید و علاوه بر اون کاملا تسلیم فرایند انجام تمرین ها بشید. توصیه من اینه که دست کم 1 ساعت برای انجام این تمرین ها زمان در نظر بگیرید. لباسی مناسب و راحت بپوشین و در محلی که دوست دارین این تمرین ها رو انجام بدین قرار بگیرید. شاید دوست داشته باشین یه شمع روشن کنین و برای درست کردن فضای دوست داشتنی به موسیقی آرام گوش بدید. یک قلم و دفترچه در دسترستون داشته باشید. سعی کنین قلم و دفترچه رو انتخاب کنین که دوستش دارین. شاید دوست داشته باشین مراحل زیر و قبل از انجام تمرین ضبط کنین و موقع انجام تمرین ها بدون اینکه چشمتون رو باز کنین به این مراحل گوش بدین. وقتی که آماده شدید چشماتون رو ببندین و 5 نفس عمیق و آرام بکشین. سعی کنین دمتون 5 شماره طول بکشه. نفستون رو برای 5 شماره حبس کنین و بعد آهسته نفس رو از دهانتون بیرون بدین. هنگام بازدم در کل بدنتون احساس آرامش کنین. تمام توجهتون رو به نفسهاتون بدین. این یکی از بهترین راه‌ها برای آرام و خاموش کردن ذهنه. حالا در حالی که چشماتون بسته است مجسم کنین که دارین سوار یه آسانسور میشین و درو میبندین. دودمه آسانسور رو فشار میدین و 7 طبقه پایین میرید. تجسم کنید به عمق آگاهی خود وارد میشین. هنگامی که در آسانسور باز میشه، وارد یه باغ زیبا و دوست داشتنی میشین. سعی کنین با دقت و به شکل روشن همه چیزو در مورد این باغ مجسم کنین. درخت‌ها، گلها و پرندگانش رو مجسم کنید. آسمونش چه رنگیه؟ صاف و آبیه یا تیکه های زیبای ابر توش پراکنده است؟ دمای خوشایند هوا رو مجسم کنید و نسیمی که گونه هاتون رو نوازش میکنه احساس کنید. چه لباسی تنتونه؟ آیا لباسی رو که پوشیدین دوست دارین؟ مجسم کنید که به بهترین و آراسته ترین شکل ممکن هستید. کفشاتون رو درارین و زمین و زیر پاهاتون حس کنین. زیر پاتون چمنه یا ماسه؟ زمین خشک یا مرطوب؟ آیا تو این باغ حیوانی هم دیده میشه؟ چند دقیقه وقت صرف کنین و همه جا رو با دقت بررسی کنین و ببینین چه چیزایی رو تو این باغ میبینین. وقتی که خلق باغ مورد علاقتون به پایان رسید، یه صندلی زیبا مجسم کنین که هر بار با نشستن روی اون و تمرکز پاسخ تمامی سوال‌های مورد نظرتون رو پیدا می‌کنید. با خودتون عهد کنین که زیاد به این محل سر بزنین. دوباره توجهتون رو به نفس‌هاتون بدین و 5 نفس آروم و عمیق دیگه بکشین. سعی کنین به حالت عمیق‌تری از آرامش وارد بشین. حالا این سری سوال‌ها رو از خودتون بپرسین و برای گوش دادن به ندای درونیتون مدتی زمان صرف کنین. بعد از هر سوال برای چند لحظه چشماتون رو باز کنین و جواب رو توی دفترچه‌تون یادداشت کنین. بهترین راه برای این کار سری نوشتن و نوشتن هر پاسخیه که به ذهنتون میرسه. پاسخ درست و غلطی وجود نداره. نگران اون چه که می‌نویسین نباشین. کافیه به خودتون اجازه بدین اون چه رو که از درونتون در این فرایند بیرون میاد روی کاغذ بیارین. بعد از نوشتن جواب اولین سوال، چشماتون رو ببندید و به باغ برگردید و دوباره روی صندلیتون بشینید. 2 نفس آهسته و عمیق دیگه بکشید و سوال بعدی رو از خودتون بپرسید. زمان کافی برای این کار صرف کنید. یک، بیش از همه از چه چیزی می ترسم؟ 2، چه چه بخش‌هایی از زندگی به تحول و دیگرگونی نیاز داره. 3. با خوندن این کتاب میخوام به چه نتیجه‌ای برسم؟ 4. بیش از همه میترسم دیگران چه چیزی رو درباره من کشف کنن؟ 5. بیش از همه میترسم خودم چه چیزی رو درباره خودم بفهمم؟ 6. بزرگترین دروغی که به خودم گفتم چی بوده؟ 7. بزرگترین دروغی که به دیگران گفتم چی بوده؟ 8. چه چیزایی جلوی منو برای انجام کارهایی که لازمه برای ایجاد دگرگونی تو زندگیم بکنم میگیره؟ بعد از اینکه تمرین تموم شد، وقت کافی بذارین و هر نکته دیگه‌ای که به نظرتون نیاز رو روی کاغذ بیارید و یادداشت کنید. سپس مدتی زمان صرف تحسین خودتون بکنید که شهامت کافی برای انجام این تمرین به خرج دادین و بعد به سراغ فصل بعدی برید. فصل 4. به یاد آوردن خود. فرافکنی پدیده ایست جالب که آموزش آن در مدرسه فراموش شده. فرافکنی یعنی اینکه به طور کاملا ناخواسته رفتارهای ناخودآگاه خودمون رو به دیگران نسبت بدیم، به صورتی که پیش خودمون اینطور فکر کنیم که این ویژگی ها واقعا در فرد مقابل وجود داره و ما خودمون از اون مبرا هستیم. هنگامی که درباره احساسات یا بخش‌های پذیرفته نشده شخصیتمون نگرانیم، این ویژگی‌ها رو به شکل مکانیسم دفاعی به دیگران نسبت می‌دیم. هنگامی که توانایی تحملمون نسبت به دیگران کمه، برای مثال این حالت رو در خودمون به اونها نسبت می‌دیم. البته همیشه قلابی وجود داره که این فرافکنی رو تحریک می‌کنه. برخی ویژگی‌های همراه با نقص در دیگران موجب فعال شدن بخش‌هایی در وجودمون میشه که به توجه ما نیاز دارن. ویژگی‌هایی که اونا رو به خودمون متعلق نمی‌دونیم روی دیگران فرافکنی می‌کنیم و به اونها نسبت می‌دیم. ما تنها چیزی رو می‌بینیم که هستیم. در این مورد تجسم کنید که 100 پریز مختلف برق روی سینه‌تون وجود داره. هر یک از این پریزها نشون دهنده ویژگی متفاوته. ویژگی هایی که مورد پذیرش ما واقع شده، پوشش هایی روی خودشون دارن و به همین دلیل ایمن هستن و خطر برق گرفتگی در مورد اونها وجود نداره. اما ویژگی هایی که درباره اونها مشکل داریم و اونها رو از خود نمیدونیم، ممکنه برق گرفتگی ایجاد کنن. بنابراین، هنگامی که با دیگرانی برخورد داریم که این ویژگی ها رو از خودشون نشون میدن، دچار برق گرفتگی میشی. برای مثال، اگر خشم رو در وجودمون انکار کنیم یا با اون مشکل داشته باشیم، انسانهای خشمگین رو به زندگی خودمون دعوت میکنیم. ما احساس خشم رو در خودمون سرکوب میکنیم و افرادی رو که خشمگین میشن مورد قضاوت قرار میدیم. از اونجایی که درباره احساسات درونیمون به خود دروغ میگیم، تنها راه یافتن اونها دیدنشون در دیگرانه. دیگران بازتابی هستند از احساسات پنهان شده ما. این مسئله به ما فرصت میده این احساسات رو دوباره بشناسیم و به یاد بیاریم. ما به شکل غریزی از فرافکنی‌های منفیمون ناراحت میشیم. بررسی اون چه جذب شدیم از اون چه ما رو از خود میرونه ساده تره. اگر خودخواهی و غرور شما منو ناراحت کنه، به این دلیله که من غرور و خودخواهی خودم رو نپذیرفتم. این یا غرور و خودخواهیه که در حال حاضر در زندگی از خودم نشون میدم و متوجه اون نیستم، یا غرور و خودخواهیه که در حال حاضر اون رو انکار میکنم تا در آینده توانایی ابراز اون رو پیدا کنم. اگر غرور و خودخواهی منو ناراحت میکنه، لازم با دقت تمامی جنبه های زندگیم رو بررسی کنم و این سوال ها رو از خودم بپرسم. چه زمانی در گذشته مغرور و خودخواه بودم؟ آیا در حال حاضر مغرور و خودخواه هستم؟ آیا میتونم در آینده مغرور و خودخواه باشم؟ پاسخ ندادن به تمامی این سوالات به سادگی خودخواهی و غرور من رو نشون میده. باید برای پاسخ دادن به این سوالها با دقت خودم رو بررسی کنم و از دیگران سوال کنم که آیا در من خودخواهی و غرور دیدن؟ قضاوت کردن درباره دیگران خودخواهیه. بنابراین روشنه که همه ما ظرفیت خودخواهی داریم. اگر من خودخواهیمو بپذیرم، دیگران ناراحتم نمی کنن. ممکنه در این صورت خودخواهی و غرور رو در دیگران تشخیص بدم، اما خودخواهی اونها روی من اثری نداره. در این حالت پریز خودخواهی و غرور روی سینه‌ام پوششی محافظ داره. تنها هنگامی که به خودتون دروغ میگین یا از برخی ویژگی‌هاتون نفرت داریده که احساستون به دلیل رفتارهای دیگران موجب برخ گرفتگیتون میشه. هنگامی که تازه دوره‌های آموزشی‌ام رو شروع کردم، گیج و حیرت زده بودم. هر هفته در مقابل گروهی می‌ایستادم و ناامیدانه سعی می‌کردم که خودم باشم. از این می‌ترسیدم که ممکنه دیگران دوستم نداشته باشن و سخت تلاش می‌کردم تا واقعاً خودم باشم. دوره‌های آموزشی‌ام اون زمان در کالیفرنیا برگزار می‌شد و از هر 3 نفر شرکت کننده، 2 نفرشون آفریقایی آمریکایی بودن. از اینکه با این گروه جدید از اجتماع سر و کار دارم شگفت زده بودم و خودم رو متعهد می دونستم تا شرکت کنندگان رو برای رسیدن به هدفهاشون حمایت کنم. هنگامی که 3 دورم رو شروع کردم، یکی از شرکت کنندگان ایستاد و با عصبانیت در صدایش شروع به صحبت کرد. به محض اینکه اون حرفهاش رو شروع کرد، احساس خشمی در عمق وجودم بیدار شد. برام سخت بود و این زن چیزهایی رو میگفت که میتونست برام مشکل آفرین باشه. فکر کردم بهتر اون سر جاش بنشینه و خفه شه. واکنش نشون دادن به شرکت کننده ها به این شکل برام غیر عادی بود. پس از پایان درس همونطور عصبانی به خانه رفتم و سعی کردم ویژگی هایی رو که در این زن دیدم در خودم بپذیرم. زننده، خشمگین، پرخاشگر و بدجنس. به مدت 4 هفته بعد، هر بار که در جلسه آموزشی بودم، همون زن که آرلن نام داشت از جا بلند می شد و همونطور با بی‌ادبی صحبت می کرد. متوجه شدم که بیشتر وقت آزادم را صرف این می کنم که متوجه شم چرا این زن تا این حد موجب عصبانیتم می شه. هرچه تلاش می کردم، نمی تونستم اون رو قضاوت نکنم. روزی در حالی که احساس شکست داشتم، از سوزان که در دوره‌های آموزشی من رو کمک می‌کرد پرسیدم چرا آرلن از من نفرت داره؟ اون پاسخ داد دبی نگران اون نباش، اون نجات پرسته. پس از شنیدن این جمله احساس ضعف و سرگیجه کردم. به سرعت به خودم گفتم من نجات پرست نیستم. به خاطرات کودکی و دوستان آفریقایی آمریکاییم فکر کردم. یادم اومد که چگونه به اونها شنا کردن رو یاد دادم و همراهشون مسابقه 2 می دادم. به یاد پدرم افتادم و اینکه چگونه اون برای به دست آوردن حقوق شهروندی می جنگید و تلاش می کرد. اون برای اولین بار یه وکیل سیاه پوست رو در ایالت فلوریدا در شرکتش استخدام کرده بود. مطمئن بودم که نجات پرست نیستم. اون شب در حالی که تو تختم دراز کشیدم و درباره جلسه بعدی دوره آموزشیم فکر می کردم، ناخودآگاه صدای سوزان رو در گوشهام می شنیدم که می گفت دبی نگران نباش، اون نجات پرسته. این جمله بارها و بارها در گوشم زنگ زد. هنگامی که در حال خوابیدن بودم، صدایی تو درونم سوال کرد اولین بار که آرلن بلند شد و برات مشکل درست کرد، دربارش چه فکری کردی؟ ناگهان در قفسه سینم احساس فشار کردم و ترسیدم. اون چه به ذهنم اومد این جمله بود. زنی که یه سیاه پوست احمق. این کلمات در تمام بدنم ارتعاش پیدا کرد. پیش خودم فکر کردم. چطور ممکنه؟ من که نجات پرست نیستم. این فکر من نبود. من واقعا منظوری از این فکر نداشتم. دلم با ترس می تپید. اما با اون جمله نجات پرستانه تنها مونده بودم. این سایم بود. ساعتها با احساس خجالت گریه کردم. احساس می کردم که به تمام دوستان دوران کودکیم که منو دوست داشتن و به من اعتماد کرده بودن خیانت کردم. هنوز هم پذیرفتن این نکته برام سخت بود که من نجات پرست هستم. ساعتها در مقابل آینه تکرار می کردم. من نجات پرست هستم. من نجات پرست هستم. و سعی داشتم تا این بخش از وجودم رو بپذیرم و احساس آرامش کنم. هرچه بیشتر این جمله رو تکرار می کردم، همه چیز برام ساده تر می شد. می دونستم که در این جملات هدیه‌ای پنهانه و شروع کردم به جستجوی این هدیه. سپس پدرم رو به یاد آوردم که بی‌وقفه درباره حقوق مساوی شهروندی حرف می زد و می گفت تا زمانی که همه ما مساوی نباشیم، از آزادی کامل برخوردار نمی شیم. این علاقه پدرم به علاقه من تبدیل شده بود. متوجه شدم که علاقه به نجات پرست نبودن موجب دوستی هام با آفریقای آمریکایی ها شده. همچنین این مسئله موجب شده بود که از افرادی که قربانی تبعیض نژادی بودند حمایت و پشتیبانی کنم. در اون زمان ها برای سازمانی به نام امکانات زندان اعانه جمع می کردم. این سازمان به زندانیان کمک می کرد تا زندگیشون رو تغییر بدن. هنگامی که بالاخره نجات پرست بودنم رو پذیرفتم، احساس کردم که وزنه 30 کیلویی رو که به گردنم آویزون بود، زمین گذاشتم. شب بعد در حالی در دوره حاضر شدم که امیدوار بودم و احساس کامل بودن داشتم. در میان سمینار، آرلن دوباره مثل همیشه اجازه خواست تا حرف بزنه. در حالی که احساس تردید داشتم، به اون اجازه حرف زدن دادم. ما در حال صحبت درباره دوره آموزشی بعدی بودیم و به همین دلیل نگران بودم که آرلن چی میخواد بگه. دوست داشتم همه در دوره بعدی شرکت کنن. در همین حال آرلن ایستاد و در حالی که لبخند میزد گفت این دوره عالی است. و سپس تجربه موفقیت آمیزش رو برای ما تعریف کرد. هنگامی که آرلن نشست شوکه شده بودم. هنگام رانندگی به سمت خانه، به تغییری که در لحن و نظر آرلن پیش اومده بود، فکر می‌کردم. نمی‌خواستم بیش از اندازه ذوق کنم و امیدوار باشم. بنابراین تصمیم گرفتم تا هفته آینده صبر کنم و ببینم اوضاع چطور میشه. هفته بعد هر لحظه طی برگزاری جلسه منتظر بودم تا آرلن دستش رو بلند کنه. هر بار که آرلن بلند می‌شد، برای همه عنوان می‌کرد که این دوره‌ای عالیه و موجب دگرگونی در زندگی شده. سپس اعلام می‌کرد که من اون رو حمایت کردم و به اون کمک کردم. بعد از ظهر یکی از روزها بعد از جلسه آموزشی منتظر موندم تا با چند تا از شرکت کننده ها صحبت کنم. از گوشه چشم آرلن رو نگاه می‌کردم که در همون نزدیکی ایستاده بود و در حال حرف زدن با چند تا از دوستاش بود. به طرف اون برگشتم و در حالی که به چشماش نگاه می کردم پرسیدم چه اتفاقی افتاده؟ آرلن پاسخ داد نمی دونم، هفته گذشته که در دوره شرکت کردم ناگهان احساس کردم که عاشق شما شدم. این تجربه زندگیم رو عوض کرد و یک بار برای همیشه برام ثابت شد که وقتی ویژگی رو تو خودت می پذیری، افرادی که این ویژگی در اونها وجود داره دیگه موجب برق گرفتگی در تو نمی شن. در این حالت میتونی به راحتی و بدون دردسر اونها رو تجربه کنی و اونها هم همینطور خواهند بود. کن ویلبر در کتاب ملاقات با سایه در این باره میگه فرافکنی در سطح خود حقیقی به سادگی شناخته میشه. اگر فرد یا چیزی در محیط اطرافمون به ما اطلاعات میده، ما احتمالاً در حال فرافکنی نیستیم. برعکس، اگر چیزی یا کسی در محیط اطراف روی ما اثر میذاره، احتمالاً ما قربانی فرافکنی های خودمون هستیم. اگر واقعاً این نکته رو درک کنیم، هرگز دوباره جهان رو به شکل قبل تجربه نمی کنید. در این باره به این شکل فکر کنید که اگر فردی از کنار شما گذشت و آب دهانش رو روی پیاده رو انداخت و این رفتار رو دیدید و واکنش نشون ندادید، احتمالاً نیازی ندارید روی این مسئله کار کنید. اما اگر عصبانی میشید و فکر میکنید که فردی میتونه تا چه حد بی فرهنگ و نفرت انگیز باشه که این کار رو انجام بده، در حال فرافکنی هستید. ممکنه در حال حاضر شما نیز درگیر رفتارهای مشابه عمل اون فرد باشید، یا در گذشته رفتارهایی دقیقاً مثل همون فرد از خودتون نشون دادید. به هر صورت به دلیلی رفتارهای نفرت انگیز مورد قبول شما نیست و با این رفتار فرد، یعنی آب دهن انداختن در پیاده رو، تحت تأثیر قرار گرفتید. همه این موارد ممکنه در کودکیتون ریشه داشته باشه. ممکنه در کودکی روی زمین توف کردید و کسی به شما گفته این کاری نفرت انگیزه. شاید کسی در خانوادتون عادت به توف کردن داشته و دیگران به شکلی منفی به اون واکنش نشون دادن. هر اتفاقی که افتاده موجب شده که تصمیم بگیرید هرگز کاری مثل این انجام ندین و این ویژگی رو در جایی دوردست در آگاهیتون سرکوب کردین و عقب روندین. اگر رفتار این فرد شما رو تحت تأثیر قرار میده، زنگ خطر درونیتون رو به صدا در میاره. این زنگ خطر نشونه‌ای برای آشکار شدن نیمه تاریک وجودتونه. با در نظر داشتن این نکته، میتونید از این موارد که از نظر احساسی شما رو تحت تأثیر قرار میده، به عنوان سرعت دهنده رشدتون استفاده کنید و این فرصت رو در اختیار خودتون قرار بدید تا ویژگی‌های پنهان خودتون رو به خاطر بیارید. ممکنه بعضی از شما بگید این چه کار احمقانه ایه؟ من نمیخوام متوجه شم که نفرت انگیز یا خودخواه و مغرورم. اما فراموش نکنید که در هر یک از این ویژگی‌ها هدیه‌ای براتون پنهان شده. برای دریافت این هدیه باید در مرحله اول این ویژگی‌ها رو پیدا کنید، صاحبشون شید و اونها رو بپذیرید. داستانی در این مورد وجود داره که میگه روزی فیلسوفی تصمیم گرفت با نصرالدین در مناظره‌ای شرکت کنه. هنگامی که فیلسوف به خانه نصرالدین اومد، متوجه شد که نصرالدین در خانه نیست. فیلسوف در حالی که عصبانی شده بود، با تکه گچ روی دروازه خانه نصرالدین نوشت: آدم احمق. نصرالدین پس از اینکه به خانه اومد و با این عبارت روبرو شد، به سرعت به خانه فیلسوف رفت و گفت: متاسفم، من فراموش کردم که با شما قرار داشتم و معذرت میخوام که سر قرارمون حاضر نشدم، اما به محض اینکه نامتو روی دروازه خونه دیدم، قرارمون رو به یاد آوردم. براشفتگی ما به دلیل رفتارهای دیگران معمولاً به بخش مشکل دار و حل نشده در خودمون برمیگرده. اگر هنگام حرف زدن با دیگران، قضاوت دیگران یا توصیه به دیگران به هر اون چه از دهنمون بیرون میاد گوش بدیم، باید طوری صحبت کنیم که بتونیم به راحتی اگر طرف این حرفا خودمون هستیم، اونها رو بپذیریم و بشنویم. فیلسوف داستان نصرالدین میتونست به سادگی در خونه نصرالدین بنویسه: مرد بی ادب، دروغگو یا بدقول. اون میتونست به جای رسیدن به این نتایج و پیش داوری، پیش خودش فکر کنه که ممکنه نصرالدین در تصادفی زخمی شده یا بیماره. اما کلماتی که در غیبت نصرالدین به ذهنش رسید، آدم احمق بود. هنگامی که ویژگی در ما وجود داره که در پوشی روی اون نیست، ما رویدادها رو به زندگیمون دعوت میکنیم که کمکمون کنن این ویژگی رو بپذیریم و صاحبش بشیم. فیلسوف داستان بدون فکر کردن به دلایل احتمالی دیگه برای غیبت نصرالدین، ویژگی پذیرفته نشده حماقت خودش رو روی نصرالدین فرافکنی کرده بود. ما نقص‌ها و اشکالات خودمون رو روی دیگران فرافکنی میکنیم. ما چیزهایی رو به دیگران میگیم که باید در واقع به خودمون بگیم. هنگامی که دیگران رو قضاوت میکنیم، در واقع در حال قضاوت خودمون هستیم. اگر با فکرهای منفی خود رو بی وقت آزار میدید یا اطرافیانتون رو به شکل احساسی، کلامی و حتی بدنی رنج میدید، با تخریب جنبه‌های از زندگی خودتون در حال آزار خودتون هستید. اون چه میکنید و اون چه به زبون میارید تصادفی نیست. اصلاً تصادفی در زندگی که خلق می‌کنید وجود نداره. در این جهان هولوگرافیک همه همون شما هستید و شما دائماً در حال حرف زدن با خودتون هستید. هنگامی که به دیگران به دلیل اشتباهاتشون لقبی میدید، کمی صبر کنید و ببینید آیا خودتون رو هم با همین لقب نامگذاری میکنید؟ اگر با خودتون صادق باشید، پاسختون بی تردید بله است. جهان آینه ای عظیمه که پیوسته بخشهای از وجودتون رو بازتاب میکنه. هر ویژگی درونی شما به دلیل خاص در شماست و تمامی این ویژگی ها به خودی خود کاملن. مدتی قبل متوجه شدم که از تمام اطرافیانم سوال می کنم که در طول شبانه روز چقدر به تکنیک های تمرکز می پردازن و هر بار چه مدتی مشغول این کار می شن. سپس برای اونها درباره اهمیت این مسئله و انجام هر روزه اون سخنرانی می کردم. روزی از خودم پرسیدم که واقعا به چه دلیل اینقدر درباره این تکنیک ها سرسخت و جدی شدم. هنگامی که انگیزه هامو بررسی کردم، متوجه شدم که معمولاً از زیر این تمرین ها در میرم. بخشی از وجودم به شدت علاقه داشت تمرین های تمرکزی رو انجام بده و به سکوت فرو بره. اما من کودکی 3 ساله تو خونه داشتم. با خودم کنار اومدم که به همین دلیل میتونم از زیر این تمرین ها شونه خالی کنم. هنگامی که متوجه شدم به دیگران نکاتی رو میگم که لازم خودم اونها رو بشنوم، تونستم دست از فرافکنی بردارم و به خواسته های ناخودآگاهم احترام بگذارم. سپس به جای فشار آوردن بر روی دیگران، خودم این تمرینا رو منظم تر انجام دادم. به همین دلیل که خیلی وقتها میگم، در سخنرانی های خودت شرکت کن. سایه های ما خیلی وقتها اونقدر خوب از دیدمون پنهان شدن که پیدا کردن اونها تقریبا غیر ممکنه. اگر پدیده‌ای به نام فرافکنی نبود، ممکن بود این سایه‌ها تمام طول عمرمون از ما پنهان باقی بمونن. برخی از ما ویژگی‌هایی رو در سن 3 یا 4 سالگی دفن کردیم. تجسم کنید، در سنین کودکی، هنگامی که مشغول بازی بودید، سکه‌ای رو پنهان کردید. 20، 30 و یا 40 سال بعد به یاد آوردن این خاطره غیر ممکنه. چه برسه به جایی که سکه رو پنهان کردید. هنگامی که روی دیگران فرافکنی می کنیم، این فرصت رو داریم تا سکه پنهان شده رو پیدا کنیم. وقتی که خواهرزاده هام از دالاس برای دیدنم میان، همیشه به اون چه اونها می خورند توجه زیادی می کنم. هنگامی که با هم به رستوران می ریم، تلاش می کنم اونها رو به سوی غذاهای کم چرب هدایت کنم. سپس، هنگامی که احساس می کنم زیاد غذا خوردن، سعی می کنم اونها رو از سفارش دسر، که اتفاقاً خیلی هم دوست دارن، منصرف کنم. معمولاً به اونها میگم، میتونیم دسر کمچرب رو بعداً بخوریم. در آخرین سفر همه ما در آشپزخونم جمع شده بودیم و درباره این حرف میزدیم که هر کس چه مواردی رو روی دیگر اعضای خانواده فرافکنی میکنه. هر یک از ما به نوبت حرف میزدیم و از این کار لذت میبردیم. درباره این صحبت میکردیم که به کدوم عضو خانواده ویژگی های منفی خود رو نسبت دادیم. هنگامی که نوبت من رسید، ناگهان متوجه شدم که وسواسی که درباره غذا خوردن خواهرزاده هام نشون میدم، فرافکنی های خودم هستن. من در واقع از عادات غذایی ناسالم خودم ناراضی بودم. به همین دلیل، هر بار که با اونها بیرون میرفتم، طوری برخورد میکردم که انگار من مشکل ندارم و مشکل اصلی از اونهاست. من قد بلند هستم و لاغر و به همین دلیل حتی هنگامی که عادات غذایی ناسالمی دارم میتونم وانمود کنم که وضع اینطور نیست. به محض اینکه متوجه شدم که این مسئله به خودم برمیگرده نه اونها، تونستم با واقعیت روبرو بشم. همین نکته باعث شد روابط بهتری با خواهرزاده هام داشته باشم. ناگهان دیگه برام مهم نبود که اونها چی میخورن. ما حالا میتونستیم با هم بیرون بریم و از با هم بودن لذت ببریم. نمیتونید فقط به جنبه‌های از زندگیتون که مشکل دارن توجه کنید. باید به تمامی مواردی که در اونها خود رو فریب میدید دقت کنید. یکی از مواردی که خیلی وقتها من در اون مشکلات پنهانی دارم روبرو شدن با کسایی که ناامیدانه تلاش میکنند در برخی مسائل مانند پدر یا مادرشون نباشن. اگر مادرتون فردی سخت گیره، ممکنه شما فردی کاملا انعطاف پذیر بشید. اگر در خانواده فقیر بزرگ شدید، ممکنه اراده قوی برای ثروتمند شدن داشته باشید. اگر پدر و مادر شما افرادی سلطه‌جو بودن، احتمالاً شما فردی منفعل هستید یا ظرفیت زیادی برای تحمل رفتارهای دیگران دارید. اگر پدر شما در زندگی خانوادگی فردی متعهد نبوده، شما ممکنه فردی کاملاً متعهد باشید. اگر پدر یا مادر شما تنبل بودن، احتمالاً شما معتاد به کار خواهید بود. میتونم همینطور این موارد رو ادامه بدم. اما نکته مهم اینه که واکنش نشان دادن به پدر و مادرتون نوعی پنهان شدن پشت نقابه. یکی از شاگردام از پدرش نفرت داره، چون پدرش فردی خسیس بوده. حالی تلاش کرده بود در تمام دوران بزرگسالیش با خریدن هدایای گرون قیمت برای افراد خانواده خسیس نباشه. اون خیلی وقتها دوستاشو به شام دعوت میکنه و هزینه شام اونها رو میپردازه. حالی از این واقعیت خوشحاله که فردی بخشنده است. هنگامی که به اون گفتم باید ویژگی خسیس بودن رو در خودش بپذیره تا بتونه پدرش رو ببخشه و این احساس رو رها کنه، اون در مقابل این کار مقاومت میکرد. مدت چند هفته درباره زندگی حالی با اون بحث کردم. حالی به این نکته اشاره کرد که فردی بخشنده بود، دست و دلبازه. سپس روزی حالی از سوپرمارکت با من تماس گرفت. اون متوجه شده بود که یک ساعت در حال مقایسه قیمت‌های محصولیه تا بتونه از ولخرجی جلوگیری کنه. این نکته اون رو شگفت زده کرده بود که میتونست بدون فکر کردن و تردید $500 رو خرج خرید پیراهنی کنه، اما نمیخواست برای خریدن یک بسته دستمال کاغذی 20 سنت بیشتر بپردازه. ناگهان چیزی در ذهن حالی زنگ زد. اون متوجه شد که مثل پدرش خسیسه. فقط نوع خسیس بودن اون با پدرش تفاوت داره. شوک که کشف این بخش از وجودش موجب شد اشک تو چشماش جمع شه. مقدار زیادی از انرژی حالی به این دلیل تلف شده بود که مثل پدرش نباشه. اون سالها بود که خسیس بودنش رو پنهان کرده بود و ناگهان متوجه شده بود که این ویژگی مثل روز روشن در اون خودنمایی میکنه. پس از مدتی حالی تونست هدیه خسیس بودن رو کشف کنه. خسیس بودن تبدیل به اون بخش از حالی شد که دوست داشت برای آیندهش برنامه ریزی کنه و برای دوران بازنشستگیش سرمایه گذاری کنه. تا اون زمان حالی نتونسته بود پولی پس انداز کنه، چون دائما تلاش میکرد مثل پدرش نباشه. به این شکل اون تونست پدرش رو به طور کامل بپذیره که همین مسئله موجب شد رابطه اونها نسبت به قبل بهتر شه. آزادی یعنی بتونی در هر لحظه از زندگیتون هر کسی که میخواهید باشید. اگر قراره به گونه ای رفتار کنین که کسی باشید که دوست ندارید، در دام گرفتار شدید. در این حالت آزادیتون رو محدود کردید و دیگه وجودتون کامل نیست. اگر نمیتونید تنبل باشید، نمیتونید کاملا آزاد باشید. اگر هنگامی که اتفاق ناراحت کننده رخ میده، نمیتونید خشمگین باشید، نمیتونید آزاد باشید. اگر هنگامی که اتفاقی ناراحت کننده رخ میده، نمیتونید خشمگین باشید، نمیتونید آزاد باشید. اگر برای بدبستان با کسی رفتاری خلاف رفتار اون رو در پیش میگیرید، از خودتون سوال کنید چرا؟ اگر گروهی خاص از افراد دائما شما رو ناراحت میکنن، مواردی رو که با این گروه شباهت دارید پیدا کنید. تنها ویژگی های منفیمون رو روی افراد فرافکنی نمی کنید. فرافکنی برای ویژگی‌های مثبت نیز صورت می‌گیرد. بسیاری از افرادی که با آنها کار می‌کنم، نبوغ، خلاقیت، اقتدار و موفقیت خود را فرافکنی می‌کنند. اگر می خواهید مثل دیگران باشید، دلیلش توانایی درونی که قابلیت مانند اونها شدن رو دارید. اگر شیفته افراد خاص می شید و زمان و پولتون رو صرف مطالعه درباره زندگی اونها می کنید، به دنبال ویژگی هایی در اونها باشید که دوستشون دارید و این ویژگی ها رو درون خود جستجو کنید. شما شایستگی دارید که هرچه رو که می بینید و دوست دارید داشته باشید. تنها تفاوت میان شما و افرادی که تحسین می کنید اینه که اونها یکی از ویژگی هایی که آرزوش رو دارید از خود نشون می دن و احتمالاً آرزوی شما رو هم برآورده کردن. هنگامی که با تمام ظرفیت زندگی نمی کنین، فرافکنی ویژگی های مثبتتون روی افرادی که با تمام ظرفیتشون زندگی می کنن کار راحت تریه. هنگامی که از همه توان و ظرفیت خودتون استفاده می کنید و به آرزوها و اهدافتون می رسید، علاقه کمتری به اون چه دیگران انجام می دن دارید. همه ما نیاز داریم قهرمان خودمون باشیم. تنها راه این کار بازپس گرفتن بخش‌هایی از خودمونه که اونها رو در دیگران جستجو می کنیم. بخش‌هایی از خودمون که اونها رو به دیگران دادیم. حدود یک ساله که با دوستی کار می کنم که سایه منه. راشل جوان، زیبا، باهوش و با استعداده. هر وقت من و راشل با هم هستیم، راشل همواره در حال تحسین و تعریف از منه. اون دائما به من میگه که چقدر باهوش، زیبا و با استعداد هستم. اگرچه میدونم که راشل منو دوست داره و به من احترام میذاره، ولی اطمینان دارم که هوش، استعداد و زیباییش رو روی من فرافکنی میکنه. در حالی که آگاه از فرایند فرافکنی هستم، در مقابل شیفتگی اون مقاومت کردم. در عوض به اون کمک کردم تا هوش، زیبایی و استعداد انکار شدش رو دوباره به یاد بیاره. پس از بحث‌های فراوان مشخص شد که راشل باور داره من صاحب ویژگی‌هایی هستم که در اون وجود نداره. با اطمینان دادن به اون که چنین چیزی درست نیست، از اون خواستم که این ویژگی‌ها رو نام ببره. می‌دونیم که فرافکنی هنگامی رخ میده که فردی به صورت احساسی از رفتارهای فرد دیگه تأثیر بگیره، خواه تأثیرها منفی یا مثبت باشه. راشل ظرفیت‌هاش رو در من می‌بینه. من آینه اون هستم. اون هنوز بر اساس ظرفیت‌های مورد علاقش زندگی نمی‌کنه. اون سایه نورانیش رو در من می‌بینه. چون این مسئله‌ای باعث میشه راشل در موقعیت دشواری گرفتار شه. اگر من اونو ترک کنم، این ویژگی‌هاش ناپدید میشه. در این صورت، این ویژگی‌ها در تاریکی پنهان میشه تا زمانی که اون فرد دیگه‌ای رو برای فرافکنی این ویژگی‌ها پیدا کنه. ویژگی‌های من که روی اون تأثیر می‌گذاره، تنها تصویری از مواردیه که اون می‌تونه صاحبشون باشه. تا زمانی که وجود برخی ویژگی‌ها رو در خود انکار می‌کنیم، به این افسانه دامن می‌زنیم که دیگران صاحب چیزی هستند که ما صاحبش نیستیم. هنگام تحسین دیگران دقت کنید که در حال تحسین چه ویژگی در خودتون هستین. باید دست از فرافکنی‌های مثبت و منفی برداریم. باید پلیس‌هایی که ما رو به دیگران متصل می‌سازه با درپوش‌های محافظ بپوشونیم. تا زمانی که فرافکنی‌های خود رو جستجو نکردیم، غیر ممکنه که بتونیم ظرفیت کامل خودمون رو بشناسیم و تمامیت اون چه واقعاً هستیم رو تجربه کنیم. اگر شهامت مارتین لوتر کینگ من رو به خود جذب می‌کنه، تنها به این دلیله که همین میزان شهامت می‌تونه در زندگی من و توسط خودم ابراز بشه. اگر به اثرگذاری شخصیتی فرهنگی جذب بشم، دلیلش اینه که منم می‌تونم همین اندازه اثرگذاری در زندگی دیگران داشته باشم. افراد بسیار بزرگ هم خودشونو فرافکنی می‌کنن. به همین دلیله که ورزشکارها و افراد مشهور تا این اندازه در کشورهای مختلف پول در میارن. ما به اونها پول میدیم تا قهرمان باشن و آرزوها و خواسته های به واقعیت نرسیده ما رو به واقعیت برسونن. افراد به این به اصطلاح ستاره ها قبطه میخورن، بدون اینکه اندکی از واقعیت های زندگی شخصشون رو بدونن. اونها برای فرار از زندگی خودشون در زندگی این افراد گم میشن. واقعیت ژرف‌تر اینه که اونها در حال فرافکنی ویژگی از خودشون روی قهرمانهاشون هستن. اگه بزرگی مشاهده میکنین، این بزرگی خودتونه که شاهدش هستین. چشمهای خودتون رو ببندین و در این مورد فکر کنین. اگر بزرگی رو در انسان دیگه تحسین میکنین، این بزرگی خود شماست که شاهدش هستید. ممکنه شما این بزرگی رو به شکل دیگه ای نمایش بدین. اما اگه در وجودتون صاحب این بزرگی نبودین، نمیتونستین این ویژگی رو در فرد دیگه بشناسین و تشخیص بدید. اگر شما صاحب فلان ویژگی مثبت در فردی که میبینید نبودید، وقتی اون ویژگی رو در فرد مورد نظر میدیدید، جذب اون نمیشدید. هر کس دیگران رو متفاوت میبینه، چون هر کس در حال فرافکنی ویژگی های خودشه. وظیفه ما اینه که تشخیص بدیم چه چیزی در دیگران به ما انگیزه میده و سپس ویژگی های از خودمون رو که انکار کردیم و یا روی دیگران فرافکنی کردیم رو بازپس بگیریم. آدم ها خیلی وقتها از خودشون سوال میکنن که چطوری میتونن مثل کسی بشن که اون رو تحسین میکنن، در حالی که در همین لحظه زندگیشون کاملا با این فرد تفاوت داره. برای مثال ممکنه بگن که میکلانج رو دوست دارن، اما مطمئن هستن که شبیه اون نیستن. اون چه لازم این افراد انجام بدن، تمرکز روی اون ویژگی هایی که در میکلانج دوست دارن و به اونها انگیزه میده. ممکنه این ویژگی ها استعداد هنری میکلانج باشه. ممکنه شهامت، خلاقیت یا نبوغ اون باشه. ممکنه اونها هنرمند نباشن و فقط دوست داشته باشن مثل میکلانج خلاق باشن و شهامت داشته باشند و استعدادهاشون رو شکوفا کنند. ممکنه اونها به موسیقی، عکاسی یا حتی باغبانی علاقمند باشن. هر آرزوی قلبی رو که داشته باشین میتونین کشف و ابراز کنین. هر چیزی که به شما انگیزه و شوق میده بخشی از وجودتونه. اون چیزی رو که در دیگران تحسین میکنین به دقت شناسایی کنین. به این دلیل که ظرفیت به واقعیت رسوندن اون چه رو میبینید رو دارید. یکی از استادام میگفت مکانیسم به ثمر رسیدن هر آرزویی در خود آرزو نهفته است. این یعنی ما توانایی داریم به آرزوهای قلبی خود برسیم. اگر توانایی رسیدن به آرزو رو نداشته باشیم، علاقه برای رسیدن به اون در ما به وجود نمیاد. به همین سادگی. گوته در این باره میگه اگر میتونیم دربارش فکر کنیم و باورش کنیم، پس میتونیم به اون برسیم. بخش دشوار در این مرحله فقط و فقط پشت سر گذاشتن ترس هاست. ترس های ماست که متوقفمون میکنن. اونها به ما القا میکنن که به اندازه کافی خوب و با ارزش نیستیم. هیچ کس روی این کره خاکی مثل شما نیست. هیچ کس آرزوهای شما، استعدادهای شما یا خاطرات شما رو نداره. وظیفه شما کشف استعدادهای منحصر به فردتون و رسیدن به اونها به شیوه خاص خودتونه. چند ماه پیش دوستم نانسی که برای چند سال بود دچار رکود شده بود برای دیدنم اومد. از اون برای شنیدن سخنرانی یکی از بهترین سخنرانهای انگیزه بخش جهان دعوت کردم. در طول سخنرانی هر دوی ما ساکت بودیم. من در حال یادداشت برداری بودم. هنگامی که سوار اتومبیل شدیم تا به خونه برگردیم، نانسی رو به من کرد و گفت اون سخنران مرد بیچاره‌ایه. در حالی که تعجب کرده بودم از اون سوال کردم چرا اینطور فکر میکنه. اون گفت که به نظرش سخنران اصلا نمیدونسته که درباره چه چیزی حرف میزنه. از نظر اون سخنران خیلی تند حرف میزده و به نظر آدم بی عرضه‌ای میومده. در تمام طول راه تا خونه نانسی درباره ویژگی هایی که در اون سخنران دوست نداشت حرف زد. هنگامی که به خونه رسیدیم از نانسی دعوت کردم همراه هم بیاد. از اون پرسیدم که آیا واقعا باور داره که این مرد بیچاره و بی عرضه بوده؟ اون با اطمینان به چشمهای من نگاه کرد و گفت بله. در حالی که برگه سفیدی رو آماده می کردم، از اون پرسیدم که آیا دوست داره این مسئله رو با هم بررسی کنیم؟ نانسی مدتی درباره پیشنهادم فکر کرد و موافقتش رو اعلام کرد. یک طرف این برگه تمامی مواردی رو که درباره این سخنران می‌دونستم نوشتم. اون مشاور مالی و تجاری حدوداً 500 شرکت موفق بود. اون دوره‌های ضبط شده آموزشیشو خیلی خوب می‌فروشه و برای هر جلسه سخنرانی چیزی حدود 5000 دلار می‌گیره. اون بیش از 20 ساله که ازدواج کرده و 3 فرزند سالم داره. طرف دیگه این برگه تمامی اون چه درباره زندگی نانسی می‌دونستم رو نوشتم. اون طلاق گرفته بود و فرزندی نداشت. رابطه اون با بیشتر اعضای خانوادش خوب نبود. اون بیکار بود و بارها پس از شروع تجارتی شخصی با شکست روبرو شده بود. او اضافه وزن داشت و بیمار هم بود. نانسی حدود 50000 دلار بدهی داشت و به سختی دستش به دهنش می رسید. نانسی نگاهی به فهرستم انداخت. از اون پرسیدم، فکر می‌کنی اگر این دو فهرست رو به 10 نفر نشون بدم، چه کسی رو به عنوان فرد بیچاره و بی عرضه انتخاب می‌کنند؟ در ابتدا به دلیل اینکه اون رو بی عرضه خطاب کرده بودم، احساس کردم ترسیده و خودش رو عقب می‌کشه. این بدترین چیزی بود که می‌تونست تصور کنه. برای اون توضیح دادم تا زمانی که این ویژگی رو در خودش نپذیره، اون رو روی دیگران فرافکنی می‌کنه و اون صفات رو به اونها نسبت میده. نانسی نمیتونست پیام‌های مهم و اثرگذار رو از دیگران بشنوه، چون افکار انکار شده‌اش رو روی اونها فرافکنی می‌کرد. پس از گذشت چند ساعت، نانسی موفق شد این نکته رو در درونش مشاهده کنه که باور داره بی‌عرضه و بیچاره است. این فکر به قدری برای اون دردناک بود که اون رو در عمق وجودش دفن کرده بود. پدر نانسی به اون گفته بود که هرگز چیزی نمیشه و اون حرف پدرش رو باور کرده بود. از دوران کودکی نانسی به طور ناخودآگاه موقعیت‌های زیادی در زندگیش خلق کرده بود تا ثابت کنه بی‌عرضه است، تا این ویژگی رو در خودش انکار کنه. این ویژگی همیشه در دنیای بیرون به اون بازتاب داده شده بود، اما اون این رو انکار کرده بود و این چرخه همین طور ادامه داشت. هنگامی که نانسی متوجه شد که بی عرضه است، تونست هدیه‌ای رو جستجو کنه که بی عرضگی براش به ارمغان آورد. سپس نانسی متوجه شد که چگونه خودش رو برای بی عرضگی آماده کرده و به خودش تعهد داده تا بی عرضه درونش رو گرامی بداره و به اون احترام بذاره تا به برنده درونش اجازه بده زندگی پر از فراوانی خلق کنه. از اون زمان به بعد نانسی شغل جدیدی رو شروع کرد و موفقیت‌های زیادی در زندگی شخصی و کاری به دست آورد. ضرب المثل قدیمی میگه کوه کوه را می‌جوید و آب گودال را. اونچه در خودمون دوست داریم و دوست نداریم رو در دیگران می‌بینیم. اگه این بخش‌ها رو در خودمون بپذیریم، دیگران رو همون طوری که هستن خواهیم دید، نه با عینک فرافکنی‌هامون. ضرب المثل دیگه‌ای هست که میگه 3 چیز عجیب و رمزآلود در دنیا وجود داره. آسمان برای پرنده ها رمزآلوده، دریا برای ماهی ها و انسان برای خودش. ما میتونیم در دنیای بیرون چیزهایی رو ببینیم، فقط کافیه چشم هامون رو باز کنیم. نکته مهم اینه که ما نمیتونیم خودمون رو ببینیم و برای دیدن خودمون به آینه نیاز داریم. شما آینه من هستید و من آینه شما. تمرین‌های فصل 4. 1. برای مدت 1 هفته قضاوت‌هات رو درباره دیگران مشاهده کن. هرگاه فردی تو رو عصبانی می‌کنه، ویژگی رو که در اون موجب عصبانیتت شده یادداشت کن. نظراتت رو درباره افراد نزدیکت یادداشت کن. مطمئن باش که دوستات، افراد خانواده و همکارات رو از قلم نندازی. این فهرست شروع کشف ویژگی‌های پنهانه. هنگامی که فرایند پذیرفتن سایت رو شروع می‌کنی، به این فهرست نیاز داری. 2. فهرستی از توصیه‌هایی که به دیگران می‌کنی هم تهیه کن. به دیگران توصیه میکنی چه کارهایی انجام بدن تا زندگیشون بهتر شه. دقت کن که آیا توصیه‌ای که به دیگران میکنی توصیه‌ای نیست که خودت باید به اون گوش بدی؟ گاهی برای به یاد آوردن اون چه خودمون لازمه انجام بدیم به دیگران میگیم چه کارهایی رو انجام بدن. دقت کن که توصیه به دیگران ممکنه شیوهی برای یادآوری خودت باشه.